فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام دوباره بر شما. اگر همراه رادیو فردا بودید و سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، چه در ایران چه بیرون از ایران، و با رادیو فردا همراه شدید. در این برنامه که اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، که الان فقط حدود یه ربعش باقی مونده، صدای دیگر، صدای زنان رو میشنوید که در مورد مسائل و مشکلات زنان ایران هست. قبل از اون البته باید بریم سراغ خبرها، سری بزنیم ببینیم خبر تازه چی هست نسبت به نیم ساعت پیش که برنامه رو شروع کردیم. حسین قویمی تو استودیوست، تازه نفس، آماده، کمی دویده.
بله، و با درود فراوان. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه کوفی انان را آخرین بخت حکومت دمشق برای پیشگیری از جنگ داخلی دانست. وی پس از دیدار با آقای انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، تاکید کرد که دولت روسیه آماده کمک رسانی بشردوستانه به نیازمندان سوری است. کوفی انان با استقبال از اظهارات رئیس جمهوری روسیه افزود که مأموریت او پایان دادن به خشونت‌ها و یافتن راهی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوریه است. کوفی انان قصد دارد با مقام‌های دولت چین نیز در این زمینه به گفتگو بنشیند. چین و روسیه ماه گذشته قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت سوریه را وتو کرده بودند. در خبری دیگر، شرکت هلندی و بریتانیایی رویال داتشل برای تسویه بدهی 1 میلیارد دلاری خود بابت خرید نفت ایران دچار مشکل شده است. خبرگزاری رویترز طی گزارشی اعلام کرد که به خاطر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، اکنون پرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری این شرکت به ایران امری تقریبا غیر ممکن شده است. رویترز با استناد به گفته‌های یک منبع صنعت نفت گزارش کرده که شرکت شل در تلاش است تا راهی برای پرداخت بدهی خود به ایران پیدا کند، اما این مسئله بسیار حساسیت برانگیز و مشکل است. رویال داتشل در حالی که ملزم به رعایت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است، می‌خواهد روابط خوب خود در واقع با تهران را نیز حفظ کند. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از قدرت‌های منطقه خواست علیه آنچه که وی تجاوز خارجی خواند متحد شوند. آقای احمدی نژاد برای شرکت در مراسم نوروزی به این کشور شرکت کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، همچنین حامد کرزای همتای افغان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان را برای شرکت در این مراسم به دوشنبه دعوت کرده است. در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، حامد کرزای و آصف علی زرداری نیز سخنرانی کردند، اما اشاره‌ای به حضور نیروهای خارجی در منطقه نکردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این روز یک بمبگذار انتحاری در شهر دوشنبه خود را منفجر کرد که بر اساس اظهارات مقام‌های محلی ارتباطی به این مراسم ویژه نوروزی نداشت. در خبری دیگر، گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در عمان خواستار اقدام کشورها علیه قاچاق کالا به ایران شد. وی افزود تأثیر تحریم‌ها بر ایران آغاز شده، اما قاچاق کالا به این کشور این تأثیر گذاری را کاهش می‌دهد. سخنان وزیر خارجه آلمان در حالی بیان می‌شود که قاچاق کالا از عمان به ایران در ماه‌های گذشته پس از تشدید تحریم‌ها علیه تهران رونق گرفته است. وزیر خارجه آلمان در مسقط پایتخت عمان گفت به اجرا گذاشتن تحریم‌ها مانع از تشدید بحران هسته‌ای ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای وسترولِه افزود فقط به اجرا گذاشتن تحریم‌ها کافی نیست، بلکه باید از دور زدن آنها نیز جلوگیری کرد. و در خبری دیگر، خانم آزاده خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بازرگانی گزارش داده است که ایران در طول یک ماه گذشته نزدیک به 500 هزار تن غلات وارد کرده و از بانک‌های ترکیه برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کرده است. خانم آزادی،
متشکرم. حسین قویمی بود. آخرین خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا که چند دقیقه بیشتر ازش باقی نمونده. صدای دیگر، صدای زنان، در مورد مسائل زنان رو در ادامه میشنویم. این تکرار برنامه هست که توی مجله شامگاهی ما البته پخش شده بود. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم موسیقی میشنوید با ترکیبی که بچهای ما برای نیمه شب شما در ایران آماده کردن. تا یک برنامه دیگه از رادیو فردا، شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه هفته یه صدای دیگر در سال 1391 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که میتوان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. به عقیده خانم دو بوار، در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر برخی جوامع است که سبب میشود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود. در جوامع مختلف از جمله بخش‌هایی از ایران، ارزش‌گذاری‌های متفاوتی میان جنسیت جنین دختر و پسر صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین دلایل این ارزش‌گذاری این است که نام و شغل پدری عموماً از طریق فرزندان پسر به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. در برخی از خانواده‌ها به طور سنتی هم این پسرها هستند که مسئولیت نگهداری از پدر و مادر را در دوران کهولت سن بر عهده می‌گیرند. این در حالی است که در این دسته از خانواده‌ها دختران به طور سنتی بعد از ازدواج عضو خانواده دیگری می‌شوند و مسئولیت خانواده پدری از دوششان برداشته می‌شود. آنگونه که مردم شناسان میگویند، ترجیح دادن فرزند پسر به دختر در ایران باستان به دلیل داشتن شرایط زیست بومی ایران بود. کمبود دائمی آب که کشت و زرع بیابانهای خشک را سخت میکرد و مستلزم نیروی کار قوی بود. همچنین تقویت سپاه و لشکر برای بالا بردن قدرت دفاعی در برابر هجوم قبایل همجوار از جمله دلایل این برتری بود. بررسی آخرین آمار جمعیتی مردم ایران نشان میدهد که تعداد نوزادان پسر به دختر 105 پسر به 100 دختر است که با نرخ تولد در جهان، یعنی 104 تا 107 پسر در ازای هر 100 دختر، برابری می کند. بدین معنا که حتی اگر در فرهنگ سنتی پاره‌ای از مناطق ایران تولد پسر بر دختر ارجحیت داشته باشد، تعداد کسانی که پس از باخبر شدن از جنسیت فرزندشان اقدام به سقط جنین یا از بین بردن نوزاد می کنند معنادار نیست. محبوبه عباس خلی زاده، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، در مورد دخالت خانواده‌های شهری در تعیین جنسیت فرزندشان می گوید:
بحث اهمیت دادن به جنسیت که مثل خانواده های سابقا سنتی که به پسر بیشتر اهمیت میدادن تا دختر، الان توی خانواده های تحصیل کرده شهری خیلی مطرح نیست و اگر که دنبال این هستن که بدونن تعیین جنسیت بکنن موقع سونوگرافی، فقط برای آمادگی بیشتر، اینکه آماده این باشن که از یه دختر پذیرایی کنن یا از یه پسر، مثلا لباس خریدن و اتاق درست کردن و اینجور چیزاست. و اون خانواده هایی هم که به طور سنتی تو یا مثلا جز طبقات در واقع خیلی تحصیل کرده نیستن، وارد این جزئیات نیستن که بخوان دخالتی بکنن توی این بحث تعیین جنسیت. در نتیجه به نظر من میرسه که پدر و مادر ایرانی نوعا در ایران هیچ مداخله‌ای در تعیین جنسیت بچه‌هاشون ندارن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بر اساس گزارشی که تراست لا، که پایگاه خبری خبرگزاری رویترز برای پوشش اخبار زنان است، منتشر کرده، کشورهای افغانستان، کنگو، پاکستان، هند و سومالی خطرناکترین کشورها از نظر وضعیت زندگی زنان شناخته شدند. به نوشته این گزارش که در مجله گاردین منتشر شده، ظهور هند در این جدول به عنوان کشوری که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است، غیر منتظره است. یکی از دلایل حضور این کشور در این جدول بالا بودن آمار کشتن نوزادان دختر در هند است. به گفته یه بنیاد جمعیت سازمان ملل، به نظر میرسه 50 میلیون دختر در سده گذشته بر اثر نوزادکشی و جنین کشی در هند نابود شدند. محبوبه حسین‌زاده، دانشجوی جامعه شناسی و فعال مسائل زنان ساکن هند، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که خانم حسین‌زاده، آیا مشخص شده که چرا آمار قتل نوزادان دختر در هند بالاست؟
یکی از اصلی ترین دلایلی که وجود داره اینه که توی هند کلن انقدر زنها جنس فرودست و پایین محسوب میشن که اکثر خانواده ها، چه خانواده های پولدار و چه خانواده های فقیر، همه ترجیح میدن که حتما نوزاد پسر داشته باشن. و به خاطر همین اگه این امکان رو داشته باشن که بخوان آزمایش سونوگرافی انجام بدن و نوزادشون تعیین جنسیت بشه، تو خیلی از موارد اگه متوجه بشن که نوزاد دختر هست، اقدام میکنن واسه سقط جنین. کما اینکه سونوگرافی توی خیلی از ایالت‌های هند ممنوعه و مجازات قانونی واسش تعیین شده.
و یا فقط کودکانی که تا پیش از تولدشون مشخص بشه که دختر هستن یا پسر دچار سقط جنین میشن، یا خطر دختران رو حتی بعد از به دنیا اومدنشون هم تهدید میکنه؟
شیبه های مختلفی هم واسه به قتل رسوندن این بچه ها وجود داره، چون در خیلی از موارد زنهایی هستن که این کار رو واسه بقیه زنها انجام میدن. مثل وقتی که مشخص میشه که نوزاد دختر هست، اگه خانواده ازشون بخوان که این خانواده بیشتر شامل پدر خانواده و یا پدر شوهر و مادر شوهر میشه، حتی نخوده مادر. من یه مستندی چند وقت قبل دیدم که با یک سری از زنهایی که در حقیقت بچه‌ها رو به قتل میرسونن مصاحبه کرده بودن و بعد اینا توضیح میدادن راجع به شیوه های مختلفی که بچه‌ها رو میکشن. یکی از شیوه ها اینه که وقتی که نوزاد دختر به دنیا میاد، یه مقدار خیلی زیادی نمک میریزن توی حلقش، انقدر فشار خون بالا میره که بچه دچار خونریزی میشه و میمیره. و خب یه شیوه دیگه هم که وجود داره که این رو شنیدم که خود مادرها هم انجام میدن، اینکه متکا میذارن روی صورت بچه و فشار میدن تا خفه بشه. حتی موارد دیگه ای هم وجود داشته که با وجود اینکه مادر اون اول موافقت نکرده که بچهش رو بکشن، ولی خب به خاطر فشاری که توی خانواده باش مواجه شده و بقیه موارد، حاضر نشده بچه خودش شیر بده، انقدر که بچه بعد از یکی دو روز از گرسنگی تلف شده.
خانم حسین‌زاده، آیا آماری از قتل نوزادان دختر به این شیوه ها وجود داره و آیا واقعا این شیوه ها شیوه های فراگیری هست در هند؟
یه آمار کلی تو هند که الان سال 2011 در ازای هر 1000 نوزاد پسر توی هند 940 نوزاد دختر وجود داره. و خب این اختلاف نشون میده که چقدر دخترها دارن کشته میشن. و تازه این توی یک سری از ایالت ها قتل ها بیشتر اتفاق میفته. مثلا ایالت هایی هستن که 650 یا 700 دختر در ازای هر 1000 پسر وجود داره. منتها اینکه حالا دولت کار خیلی زیادی انجام داده باشه واسه اینکه ببینه این شیوه ها چی جوریه، یا مجازات خاصی تعیین کنن یا چیزای اینطوری، البته مجازات اینها داره، ولی بحث اینه که خود خانواده ها و خود جامعه راجع به این قضیه خیلی حرف نمیزنن. یعنی حتی اگه بدونن که کسی در کنارشون داره این کار رو انجام میده، خب درک میکنن، یعنی همدردی میکنن با خانواده که فرزند دختر داره.
محبوبه عباس‌قلی زاده ریشه تبعیض و تفاوت میان دختر و پسر را از دوران بارداری زن میداند.
گاهی ریشه تبعیض جنسیتی به زمان تولد کودک برمیگرده، یعنی از همون موقعی که مسئله تعیین جنسیت مطرح میشه، حتی پیش از تولد ما میبینیم که این تبعیض جنسیتی قبل از خود پیدایش بچه به وجود میاد توی خانواده و اون فضا رشد میکنه. و دختری که چش باز میکنه، میزان هدیه هایی که میگیره کمتر از یه پسر بود اگر به دنیا میمد، و لباسایی که داره، نوع لباسا و حتی نوع اتاقی که براش درست میشه، ممکن بود اگه پسر باشه مثلا اصلا اتاق مستقل بهش بدن، اگه دختر اصلا فقط یه تخت باشه. میدونید این تبعیضا به فرمای خیلی ریزی میاد، مثلا میگم نوع هدیه هایی که داده میشه، نوع کالاهایی که میخرن، تعداد اسباب بازی ها، رنگ لباس ها، کیفیت لباس ها، اینا همه نشونه این تبعیض ها هست. و بعدش حتی نقشه هایی که میکشن برای اینکه بعدش آیا این مثلا چقدر ازش مراقبت بشه و مثلا چه تغذیه‌ای داشته باشه. تو بعضی از خانواده ها که پسر خیلی براشون عزیزه، خب اهمیتی که میدن به شیر دادن به پسر، تغذیه‌ای که مادر میکنه به خاطر اینکه باید به پسر شیر بده، خیلی فرق داره با دختر. کشور این ریشه ها اصلا خیلی عجیب غریب از همون موقع تولد توی خیلی از خانواده های سنتی ما میبینیم وجود داره.
در برنامه یه صدای دیگر در هفته آینده به ادامه بررسی نقش فرهنگ ها در شکل‌گیری تفاوت های جنسیتی خواهیم پرداخت، با این پرسش که چرا نوزادان دختر صورتی میپوشند و نوزادان پسر آبی؟ چرا برای نوزادان دختر گل سر میخرند و برای نوزادان پسر کلاه؟ و چرا جوراب های دختران توردوزی شدند و جوراب های پسران تور ندارند؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-12. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر یا دیادر وایس بدید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان